من بود اگر تا جان من باشی، برایم خانه باشی، خاک باشی یا وطن باشی. جان گرفتم کنم فدای تو، ز جان گذر نمیتوان مگر برای تو، دل از تو بر نمیکنم توی جهان من، دوچار تو نمیکند دل از هوای تو، دل از هوای تو، دل از هوای تو.
نمایش سودمندی ها، هزینه، ارزش، تمایز شعار با ادعا، تشخیص چالش ها، ارائه مدل ها. رادیو اقتصاد.
ایران با داشتن 15 کشور همسایه جمعی حدود 400 میلیون نفر،
اهمیت صادرات به کشورهای همسایه، شناخت موقعیت‌های ارزآور،
ارزش صادرات بیش از 3 میلیارد دلار برآورد شد،
شناخت ظرفیت‌ها، فرصت‌ها،
ظرفیت‌های بالقوه‌ای برای صادرات خدمات فنی و مهندسی، ترانزیت کالا و صادرات گاز.
ارزومرز.
به نام خدا و سلام. به ارز و مرز رادیو اقتصاد خوش آمدید. من جالی اکبری و همراه تهیه کننده اسماعیل علی پنا، صدابردار محسن فراهانی و دیگر عوامل تولید حدود 25 دقیقه با شما خواهیم بود. برنامه ارز و مرز نگاهی داره به فرصت‌ها، ظرفیت‌ها، چالش‌های صادرات، واردات و تعاملات اقتصادی کشورمون ایران با کشورهای همسایه. تعاملات اقتصادی که اگر بتونیم با برنامه و هدفمند اونها رو دنبال کنیم، یک تعامل برد برد و یک موقعیت و موفقیت منطقه‌ای ایجاد خواهیم کرد. در این برنامه از چالش‌ها و تهدیدات تجارت ایران با پاکستان با شما صحبت می‌کنیم. در طول پخش برنامه دو خط ارتباطی ما با شما، شماره سرقمی 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما و سامانه پیام کوتاه 30036-37 در اختیار شماست. گفتگو را آغاز می‌کنم با دو مهمان عزیز برنامه، جناب آقای عباس علی هادی‌زاده، مدیر محترم اداره بازاریابی و صادرات بزرگترین کارخانه تولید تایر کشور، و جناب آقای دکتر امیر نیکخواه، مدرس و مشاور صادرات. خدمت دو بزرگوار سلام عرض می‌کنم. خوش آمدید به ارز و مرز.
سپاسگزارم. بنده هم خدمت شنوندگان و جناب علی سلام عرض می‌کنم.
متشکرم آقای دکتر، خوش اومدید.
ممنونم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، امیدوارم که برنامه خوبی رو داشته باشید.
خیلی متشکرم. میخوایم از چالش ها و تهدیداتی که وجود داره در تجارت بین ایران و پاکستان با دوستان عزیز شنونده صحبت کنیم، ضمن اینکه دو خط ارتباطی برنامه در اختیارتون هست. هر نظر یا پیشنهاد یا تجربه ای داشتید در این خصوص، حتما لطفاً با ما در ارتباط باشین. آقای دکتر، توضیح شما رو و مقدمه شما رو بشنویم تا بریم تجربه های آقای هادی زاده رو هم جویا بشیم.
خواهش میکنم. در مورد چالش های تجارت با کشور پاکستان میخوام به این نکته اشاره کنم که این نکته شاید حتی یه جای فراتر از کشور پاکستان هم باشه، اونم کند بودن فرایندها تو شرکت های ایرانیه. بذارید یه مثالی رو بزنم خدمتتون که عیناً در مورد بازار پاکستان هست. ما یک همکاری داشتیم و داریم با یکی از شرکت های ایرانی تولید کننده روغن موتور، نمبر وان ایران هستن. چیز جالب بهتون میگم، مشتری ما، مشتری بالقوه در کشور پاکستان، پیشنهاد داده بود که محصولی که به عنوان نمونه میخواید برای ما بفرستید فقط جت پرینت قیمت مصرف کننده در بازار داخل روش نباشه، خواسته در همین حد بود. بعضی وقتا توی سازمان‌های ما انقدر این فرایند بوروکراتیک طولانی میشه برای یک قیمت دادن، برای بروزرسانی قیمت، برای یک نمونه ارسال کردن، که دیگه اصلا مشتری رفته بعد و همین اتفاقم در مورد همین موضوع همین اتفاق افتاد. وقتی براش نمونه رو فرستادیم، اونم در ازاش فیلمو برام فرستاد که این بار منه، از تعمیر کننده دیگه تعمیر کردم و تو انبار نشسته. یه مقدار سرعت عمل شرکت‌ها باید بالاتر بره تو فرآیند مذاکره. قبول دارم بخشی از این موضوع مخصوصا تو قسمت قیمت‌گذاری نشأت گرفته نوسانات ارزی هست، این قطعاً، ولی قطعاً توی این کارا میشه یک تکنیکایی به کار برد که دوستان مالی قطعاً میدونن که این تکنیکا چی هست. یعنی وقتی میخواد ارزش گذاری کنید بر اساس نرخ ارز، داریم از لفظ حرفه‌ای دارم استفاده میکنم، نمایشگاه هست، نمایشگاهی که حرفه‌ای باشه، و ما خیلی از نمایشگاهایی که ایران برگزار میکنه نمایشگاه جنرال هستن، یعنی نمایشگاه فرصت‌های صادراتی ایران هستن، آدمای جنرال هم خوب میان ویزیت میکنن. ولی وقتی نمایشگاه تخصصی میذاره، مثل کاری که دبی انجام میده، میاد نمایشگاه کوتینگ میذاره، فقط کسایی که تو صنعت کوتینگ، تو صنعت رنگ و رزین هستن میان اونجا حضور پیدا میکنن، میاد نمایشگاه منحصر به خودش رو میذاره. از یه طرف هم قطعاً یه چالش هم سمت شرکت ها هست. شرکت های ایرانی عادت دارن تو نمایشگاه فقط شرکت میکنن، در صورتی که باید از یک ماه دو ماه قبل از اینکه بخوان تو نمایشگاه شرکت کنن با چند تا از مشتریان به قوه خودشون مذاکره کنن، با اونا تو نمایشگاه قرار بذارن. تازه شرکت های ایرانی پا میشن میرن نمایشگاه مثلا پاکستان، اونجا میخوان دنبال مشتری بگردن. اصلا خیلی از مشتری ممکن ندونن همچین نمایشگاهی هست یا شما شرکت کردید. موضوع دیگه که توی تجارت با پاکستان هست، چون پاکستانی ها خیلی علاقه‌ای به پیش پرداخت ندارن و از این ور هم تجار ایرانی خیلی هاشون با توجه به شرایط فعلی مشکل نقدینگی ممکنه داشته باشن، یه الگوی وجود داره تو کشورهای مختلف دنیا، ترکیه، حتی بریتانیا، خیلی از کشورهای الگویی دارن برای همچین شرایطی. الگوشون چیه؟ دولت میاد، دولت و بانک‌های خاله خصوصی و دولتی میان به صادرکنندگان اون کشور میگن اگر تو الان شرایط صادرات رو داری ولی نقدینگی تولید رو نداری، نقدینگی خرید مواد اولیه‌ت رو نداری یا هر چیزی، اینوایست رو به ما نشون بده یا پروفورما اینوایست رو به ما نشون بده، ما به ازای اون پی آی، اون مبلغی که نیاز داری تا محصول رو تولید کنیم، به شما وام میدیم. بعد به ما یه تعهدی هم بدی که تو کوتاه‌ترین زمان ممکن، یعنی زمانی که ارزت رو هم برگشت، یعنی عملیات بانکی هم انجام شد، وامت رو پس بدی. توی ایران ما همچین چیزی نداریم، یعنی خیلی وقتا ما فروش اسلامی که فروش از دست رفته دیگه، یعنی ما استان یا هر کشور دیگه، ولی حاضر نیست به ایرانی پیش پرداخت بده، حقم داره تا یه جایی. اگر یه جایی باشه که وامی بده به ایرانی در ازای اون پروفورما اینوایس که فقط اون محصول رو تولید کنه به ازای همون سفارش، یعنی عدد وام خیلی چیز زیادی نخواهد بود. همین چالش به راحتی حل میشه و مطمئن باشید بخش زیادی از فروش از دست رفته های شرکت های ایرانی تحقق پیدا میکنه. دولت مردای البته میدونن اینا رو، دولت مردای ما میدونن اینا رو، من فقط دارم تکرار میکنم، ولی باید ببینیم که کی میخوان عمل کنن.
آخه یه موضوعی هست، این که حالا دولت مردان ما میدونن یا سازمان ها نهادهای دولتی باید همراهی کنن یه بخش ماجراست. یه صحبتی که داشتیم حالا توی بخش های مختلف و خیلی از تولید کنندگان عزیز ما واقعا با این چالش مواجه هستن، این موازی کاری هایی که صورت میگیره، یعنی شرکت های خصوصی برای خودشون کارشون انجام میدن، در واقع نهادها و سازمان های دولتی هم آره کار خودشون رو انجام میدن، بعضن موازی کاریه و وقتی که شما بخواید یه کاری انجام میدین به قول شما یه هم افزایی بشه یا اشتراکی بشه و یه همدلی بشه، درگیر بوروکراسی میشن. توضیح بیشتر این داستان رو از زبان جناب آقای حادی زاده بشنویم که مطمئنم سر پر دردی دارن از این قصه.
تنها میکنم ببینید، کسی نمیتونه دایره داشته باشه که تمام دانش مورد نیاز برای حل موضوع رو داره و زمانی این دانش از فرم‌های در حقیقت نانوشته به روش‌های اجرایی در میاد که ذینفعان یا افرادی که اون اکوسیستم اقتصادی رو دارن میسازن به هم نزدیک بشن و این اطلاعات رو با هم شیر بکنن و تصمیم بگیرن راهکار رو هم با هم طراحی بکنن. ما اساساً وقتی به موضوع صادرات نگاه میکنیم تو خیلی از حوزه‌ها یه سری مشکلات کلان داریم که برنامه ریزی نمیبینیم و نگاه میکنیم یک سری از عزیزان وزارت سمت یا مجموعه های مرتبط دیگه تو حوزه اقتصاد یا حوزه بازرگانی یا حوزه گمرکی یه تصمیماتی میگیرن و یا دوستانی که تولیدی هستند یا شرکت‌هایی که ارائه دهنده خدمات هستند در بازار صادراتی، اونها هم به مسیرهای مختلفی رو طی میکنن و این دوتا سازگار نیست. ممکنه حتی صادرات افزایش پیدا کنه ولی به نفع کشور نباشه. ما اساساً باید اول از همه فکر کنیم از کجا تا کجا این دنیا قلمرو ماست، در اون قلمرو مزیتامون چیه و در اون قلمرو مشکلاتمون چیه و مشکلات رو حل بکنیم. مگر فکر نمی کنم صادرات با یه عملیات جنگی خیلی تفاوتی بکنه. مگه میشه مثلا یه گروه خدشکن برن جلو و مثلا پشتیبانی نداشته باشن و مثلا مسئول پشتیبانی بگه من یه جور دیگه فکر میکنم، اون رفتن که حالا بر خودشون رفتن. اتفاق دقیقا برای صنعت ما افتاد. ما چندین سال کار کردیم، سرمایه گذاری کردیم، شبکه ساختیم، قراردادهای بین‌المللی بستیم، فقط در یک شب صادراتمون ممنوع شد و ما نتونستیم نه پولو میتونستیم برگردونیم چون بانک مرکزی میگفت من قانون خودم رو دارم، کالا رو هم نمیتونستیم بفرستیم، گمرک میگفت من قانون خودم رو دارم، وزارت سمت هم حرفای خودش رو میزد. یعنی اساساً و عملاً مشخص نیست که ما تو چه حوزه هایی باید بریم و بجنگیم تو دنیا و درآمد تولید کنیم و در داخل کشور اون اشتغال به تبع اون اشتغال تولید کنیم. این یه مشکلیه که خیلی هم راه حل سختی نیست. ما اگر در حقیقت هسته های مدیریت دانش رو ایجاد بکنیم توی وزارتخونه هامون که افراد نخبه، افراد کار کرده بیان در کنار افراد تصمیم گیر قرار بگیرن، قطعا عزیزان تصمیم گیرم دغدغه‌های خودشونو دارن و دانش خیلی خوبی تو اون حوزه دارن. وقتی این دانش‌ها کنار هم قرار بگیره ارزش آفرینی خواهد
کرد. خیلی نکته مهمیه، چون خیلی از تولید کنندگان ما هم به این موضوع اشاره میکنن که ما دانش و کارآمدی رو نمیتونیم تو امانه با هم داشته باشیم. یا کارآمدیه که حالا دانش به روزی نیست، یا در واقع دانشیه که از دانشکده گرفته شده، به صورت کتابت اومده وارد خط تولید شده و واقعا با سازوکارهای تولیدی آشنایی نداره. امید دارم که این همپوشانی صورت بگیره که نهایتاً منتج به تولید و منتج به صادرات درست و بروز و استاندارد بشه برای کشورمون. یه بخش از برنامه رو بشنویم.
پاکستان از جمله کشورهایی است که به دلیل نیازمندی در زمینه‌های مختلف می‌تواند از جمله بازارهای هدف صادراتی برای ایران باشد. البته تجارت با این کشور خالی از مشکل هم نیست، به خصوص در شرایط تحریمی حال حاضر که بلوچ‌زئی صادر کننده به این کشور میگوید
بیشترین مشکل این است که ما اونجا هیچ نوع ارتباط بانکی نداریم. با یک سیستمی طراحی بشه هر صادر کننده بیاد صادرات ثبت بشه، از اون بعد اینا واردات انجام بشه که برای دنبال واردات، یعنی معامله تهاتوری یا پابپا انجام بشه. متاسفانه این هم انجام نشد.
تازیکی یکی دیگر از صادر کنندگان به پاکستان هم میگوید
الان به جهت اینکه پاکستان خیلی تحت نفوذ آمریکا و بانکای آمریکایی یا نظارت آمریکایی هست، بحث بانکی ما به هیچ عنوان تقریبا هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. این مشکل بانکی خیلی مهمه. سه اون علت هم بحثه حمل و نقل. تصور خیلی ها اینه که مرزای پاکستان و مرزای ایران با پاکستان یه مرزای ناامنه که اغلب هم یه اتفاقات حالا گهگاه میفته. برای همین شرکت های حمل و نقل فعالی که بدون درد سر خواسته باشیم بگیم تو این قضیه خیلی فعالیت میکنن مثل لاینای دیگه، همچین جاهایی نداریم. به همین دلیله که تولید کننده نمیدونه چجوری برسونه خودشو به بازار مثلا. علت بعدی هم اینه که عدم رفت و آمد ما به پاکستانه، یعنی ایرانی ها هیچ رفت و آمدی به پاکستان ندارن، چی از لحاظ گردشگری، چی از لحاظ گردشگری مذهبی، چی غیر مذهبی و عرضم به حضور شما که چی از لحاظ تجاری رفت و آمد بسیار کمه. شخصه بنده میخواستم برم پاکستان برم، خب فاصله ما با پاکستان زیاد نیست، ما باید از اینجا بریم یک کشور عربی، از اونجا باز ما بریم به شهرهای پاکستان.
در کنار مشکلات مطرح شده اینکه چرا تجار دو کشور تعاملات بیشتری با هم ندارند، تازیکی میگوید
یک اینکه ما زبان مشترکمون زبان مشترکی نیست مثل افغانستان. این خیلی تو این قضیه مسئله مهمیه. دو، ما مرزای مشترکی که رفت آمد زیاد داشته باشیم نیست. ما سیستان و بلوچستان بازرگان یا تاجر وارد سیستان بلوچستان میشه، پاکستانی و از سیستان بلوچستان هم برمیگرده، تمایلی نداره به بقیه جاهای ایران بیاد. اونم به خاطر اینه که بقیه جاهای ایران مسئله زبان، مسئله فرهنگی دارن و عدم راهنمایی لازم، اینجوری بگم مثلا یه هیئت خاص داشته باشن، یک دفتر خاص داشته باشن، بدونن اونجا میتونن بیان راهنمایی بشن. اینا چیزاییه که تمایل اونا رو کم میکنه. مثلا یک بازرگان پاکستانی نهایت اینی هم که بیاد تهران مثلا کالا رو سفارش بگیره، بازم باید از طریق سیستان و بلوچستان کاراش انجام بده که بتونه کالا رو خارج کنه. یعنی اینجا کسی اینقدر اطلاعات نداره و اینقدر با ایران با پاکستان کار نکرده که بگه که مثلا کدوم از ما تحویل میدیم یا شما تحویل بدین به اینجا. باید حتما از همون مرزهای خاص باشه.
با عرض و مرز همراه باشید.
ممنونم از جناب آقای محمود آبادی، همکار محترممون، برای تهیه این بخش. دو خط ارتباطی ما با شما، سامانه پیام کوتاه 30367 و شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما شماره سررقمی 162 در اختیار شما دوستان عزیز هست. هر نظر، پیشنهاد یا تجربه‌ای که داشتید در خصوص این برنامه حتما لطفاً با ما مطرح کنید. آقای دکتر نیکا، اگر راجع به این بخش گزارشی که پخش شد و این بسته صوتی توضیح دارید بفرمایید.
من هم توی فایل صوتی که پخش کردید و هم خیلی وقت تو صحبتایی که با دوستان دیگه داریم، خیلی وقتا گله میشه از بابت یه سری از موضوعاتی به عنوان چالشی معرفی میشن که این چالش ها انگار کلن صادرات رو قرار متوقف کنه. من تجربه خودم رو میگم به عنوان کسی که خود شرکت توسعه صادراتی داره. ما بعد از تحریم های امریکا صادرات شرکت ما خیلی دچار تغییری نشد.
بله،
عرضم به حضورتون که بازارهای ما عوض شد. یعنی به طور مثال ما تو سالهای گذشته بازار خوبی توی اروپا داشتیم، ولی امسال و سال گذشته تغییرش دادیم به سمت بازارهای CIS، بازارهای نوظهور در افریقا.
بله.
یا تو بحث موضوعات بانکی، خب چالش وجود داره، مشکلاتی وجود داره که اصلا چند ساله که این مشکلات بانکی هست. برای همه اینا راه حل هستش. خیلی نمیشه الان از طریق رادیو این راه حل ها رو گفت، ولی اگر برن سراغ متخصص های این موضوع، برن سراغ صرافی های مورد اعتماد، برن سراغ شرکت های مدیریت صادرات یا شرکت های توسعه صادرات، این شرکت ها سلوشن های کافی رو دارن، سلوشن های کافی برای لوجستیک رو دارن. خیلی از شرکت های ما هنوز نمیدونن که چیزی به اسم سوئیچ بی ال یا چیزی به اسم کراس استاف اینا همه یا چیزی به اسم ترانسشیپمنت اینا همه کمک میکنه به نوعی دور زدن تحریم ها. یا خیلی از شرکت‌ها هنوز نمی‌دونن چه راه حل‌های خیلی راحتی وجود داره برای بحث مشکلات بانکی. مثال عرض می‌کنم، شخصی از شرکتی هست که یک حساب بانکی کاملا غیر ایرانی در کشور ترکیه داره، اصلا ماهیت ایرانی نداره. اون چیکار می‌کنه؟ شما به کشور روسیه صادرات داشتید، بانک روس نمی‌تونه با بانک ایرانی کار کنه، شما یه اینوایس از شرکت ترک می‌فرستید برای تاجر روس یا واردکننده روس، اون میده به بانک خودش، بانک روس به بانک ترکیه حواله میزنه، صرف توی حالا سامانه نیما یا سنا اینجا به شما رفع تعهد ارزی میکنه به همین راحتی. فرقش چیه؟ حالا به همین راحتی البته نه، فرقش چیه؟ یه سری هزینه های قطعا اضافه میشه دیگه این وسط دیگه. بانک ها میان و اون شرکت هایی که واسطه هستن یه هزینه ای رو دریافت میکنن. خب طبیعیه تو شرایط بدی هستیم، تو شرایط تحریم بسیار سختی هستیم، ولی متوقف نشیم و بریم جلو. من خودم یه جمله‌ای که دارم همیشه میگم من از تحریم‌های امریکا خیلی لطمه ندیدم، از تحریم‌های داخلی خودمون بیشتر لطمه دیدم. یعنی اینکه وقتی من میام برنامه‌ریزی میکنم، به طور مثال روی مثال عرض میکنم، برنامه‌ریزی میکنم روی صادرات پیاز، یهو میاد روی صادرات پیاز یه عوارضی گذاشته میشه، اصلا ممنوعیت گذاشته میشه. هیچ جای دنیا ما چیزی به اسم ممنوعیت نداریم، با تعرفه دولت‌ها بازی میکنن. یعنی اگه بخواد جلوی واردات رو بگیره، تعرفه رو میبره بالاتر، جلوی صادرات رو میخواد بگیره، روش قانونی میذاره که طرف مالیات بده. با واضح کردن با تعرفه و مالیات ها میان کنترل بازار میکنن. چیزی مثل ممنوعیت وجود نداره.
واقعا اینا قوانینیه که در تمام دنیا ایجاد شده و سالهاست امتحان خودش رو پس داده و ما میتونیم با در واقع بومی سازی اون یا کپی کردن، حالا مطابق با قوانین و قواعدی که توی کشورمون هست، شرکت ها رو دستشون رو باز بذاریم. من نمیدونم واقعا چرا این اتفاق نمیفته. آقای هادی زاده، توضیح شما رو هم بشن. من فکر میکنم اصلا 5 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم و این فرصت رو بین شما و آقای دکتر تقسیم می‌کنم.
سپاسگزارم. اگه بخوایم رو موانع در حقیقت تمرکز بکنیم، قطعا نمیشه همه موانع رو یک شبه حل کرد، ولی میتونیم اونا رو به موانع داخلی، موانع در حقیقت بین المللی تقسیمشون بکنیم و اون حوزه‌ای که حداقل دست خودمون هست رو بهبود بدیم. ما حالا به طور مثال اگه بخوایم از موانع صادرات به پاکستان بخوایم نام ببریم، خب در حوزه گمرکی ما نگاه میکنیم، اینیم تعرفه های مرتبط با صادرات و تعرفه های مرتبط با واردات یکیه، یعنی یه دفعه تصمیم میگیرن از بازار داخل حمایت بکنن، یک عدد تعرفه رو میبرن بالا. در صورتی باید سیاست های هدف حمایت از بازار داخلیه، ولی باید دو تا تعرفه باشه که بشه با اونها در حقیقت مانور کرد و همون که آقای دکتر فرمودن بشه حمایت کرد از حوزه های مختلف، حالا صنعت، بازار یا حالا اقتصاد کشور. یه موضوعی هست توی متاسفانه حوزه صادرات ما، بحث کنترلایی که تو مرزها حالا باید انجام بشه و نمیشه. ببینید همه کالاها مثل مواد سریع المصرف نیستن که شما خیلی مثلا لازم نباشه مثلا روشون برندینگ بکنی یا کار دیگه، حتی اونجا هم لازمه، ولی حالا کالاهایی وجود دارن که اینها قطعا باید برن و کار برندینگ روشون انجام بشه. شما خیلی از ماشین های خارجی رو میبینید، هر کسی نمیتونه وارد کنه، یک نفر وارد کشور میکنه و با سیاست های اون شرکت توزیعش میکنه. ما هم الان یه چالشی ما داریم، موضوع صادرات موازی، یعنی ما باید بریم اونجا کار برندینگ کنیم، خدمات پس از فروش بدیم، باید بریم محصولمون رو معرفی کنیم، ولی محصول از کانال ما و سایر کانال‌ها داره میره و ما بدونیم که بدونیم در کجاها محصولمون رفته و باید بریم روش کار بازاریابی یا کار برندینگ انجام بدیم، چون اطلاع نداریم نمیتونیم صیانت کنیم و اینجوری برندهای ایرانی ممکنه تخریب بشن. روی مثلا حوزه بعدی اگه بخوایم، خیلی من اینو اصرار دارم به عنوان ریشه همه مشکلات، ببینید ما پول جابجا میکنیم، ولی باید بتونیم شفاف پول جابجا کنیم. شفاف جابجا کردن پول حالا میتونه از طریق شبکه بانکی یا ترکیبش با شبکه صرافی باشه. این اطمینان رو به طرف ما میده که میتونی به من اطمینان کنی و در حقیقت از من کالا رو بخری. و یه مشکل اساسی تر در کنار این پدیده داره میاد. ببینید ما یه صنعتی هستیم، حالا خیلی از صنعت این رو کشیدن، در طی 6 سال دو بار ما صادراتمون ممنوع و آغاز شده. شما خودتون جای خارجی بذارید، شما میتونید به کسی اطمینان بکنید که خودش هم نمیدونه، خودش هم نمیتونه برنامه‌ریزی بکنه؟ قطعاً برای اینکه این زحماتتون هدر نره ترجیح میدید برید با کسی کار بکنید که حداقل ساپلای یا تامین ثابتی داشته باشه دیگه. اینا که قابل برنامه ریزی هست، اینا که ربطی به تحریم ها نداره. ما بالاخره یه ظرفیت داخلی داریم، باید یه مقدار برای داخل تولید بکنیم، یه مقدارم برای خارج. اگر مزیت داریم باید بیشتر تولید کنیم، اگر مزیت نداریم باید کمتر تولید کنیم. وقتی مثلا من نگاه میکنم تایر چینی مثلا قیمتش رو بررسی میکنم، تایر کره رو و ترکیه رو بررسی میکنم، میبینم قیمتم بین این دوتا قرار میگیره، حتی مانورهای مختلفی میتونم بکنم. نگاه میکنم یه تاجر خارجی با چین بخواد کار کنه، هر 40 روز در میون باید مثلا پرداخت کنه تا کالاش برسه، ولی با من ایرانی 3 تا 5 روز یک بار میتونه راحت کالاش رو جابجا کنه، یعنی با پول کمتر میتونه گردش مالی بیشتر و سوداوری بیشتری داشته باشه. خب من باید رو اینو برنامه‌ریزی بکنم. تو حوزه حالا حداقل کار ما مشکل کیفیتی یا مشکل بسته‌بندی وجود نداره. کالاها صنعتی‌ان، استانداردن، آخرین استانداردهای روز دنیا رو گرفتن. خوشبختانه ارتباطات فرهنگی، مذهبی خیلی قوی وجود داره و ما یعنی به راحتی تو پاکستان وقتی وارد میشیم احساس میکنیم که خیلی شباهت داریم. ساختار و نوع در حقیقت بازار پاکستان خیلی شبیه بازار ماست و خود پاکستان هم خوشبختانه توانایی تامین کالای زیادی نداره. ما فقط تنها چیزی که لازم داریم برنامه‌ریزی و ثباته.
بله.
و سعی کنیم این مشکلات داخلی رو حل بکنیم. قطعا مشکلات خارجی هست، ولی من خودم نمیدونم چرا مثلا سال 93 هزینه حمل محصول من از یه نقطه ثابت در شهر کرمان تا پای کشی در بندرعباس باید از 900 درهم برسه به 3400 درهم. اینو دیگه من نمیدونم سولوشنشو کجا باید، یعنی راه حلشو کجا باید پیدا کنم. یا چرا مثلا کامینای ایرانی 87 متر مکعبن ولی خیلی جاها ما میریم میبینیم که متر مکعب کامیناشون بیشتره؟ و خب این نیازمند این هستش که برای بحث صادرات تمام کسایی که مؤثر هستن بیان پای کار و با همفکری حداقل گام اول ما بگیم تا چند سال آینده مشکلات داخلیمون رو حل بکنیم، برنامه‌هامون مشخص بشه و بعد به امید خدا قطعاً اگر ما قوی عمل بکنیم تحریم‌ها در مورد یک کشوری مثل ایران و پاکستان یا ایران و افغانستان که مرز خاکی وسیعی بینمون هست اصلا نمیتونه تاثیرگذار بشه. وقتی دو تا ملت
آقای هادی زاده با توجه به این در واقع ارزاوری که میتونه صادرات برای ما داشته باشه و رونقی که میتونه ایجاد بکنه در سال جهش تولید، ما اگر یه برنامه‌ریزی مدون و درست داشته باشیم خیلی خوب میتونیم در این زمینه کار کنیم. واقعا منوط به این که یک همراهی و برنامه‌ریزی درست داشته باشیم. فرصتمون رو به پایان هست. در برنامه آتی باز هم راجع به این موضوع با شما صحبت می‌کنیم. آقای هادی زاده خیلی متشکرم از حضورتون. آقای دکتر بی‌نهایت سپاسگزارم و ممنون از همه شما که با ما همراه بودید. 30,36,37 و شماره تلفن 162 رو فراموش نفرمایید. خدا نگهدار.